أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين اللهم صل اللهم صل و سلم و زد و بارک علی صاحب دعوت نبویه و صولت الحیدریه و الاسمت الفاطمیه و الحلم الحسنیه و شجاعت الحسینیه و العبادت السجادیه و المعاصر الباقریه و الاثار الجعفریه و العلوم الکاظمیه و الحجج الرضویه و الجود التقویه و النقاوت النقویه و الهیبت العسکریه و الغیبت الالهیه الحجت الهاد المهدی بهم نتولا و من اعدائهم نتبرأ الالله الحمد لله الذي هدانا لحمده وجعلنا من اهله لنكون لاحسانه من الشاكرين وليجزينا على ذلك جزاء المحسنين الحمد لله الذي هبانا بدينه واختصنا بملته وسبلنا في سبل احسانه لنسلكها بمنه الى رضوانه حمدا يتقبله منا ويرضى به عنا الحمد لله الذي جعل من تلك السبل شهره شهر رمضان شهر الصيام وشهر الإسلام وشهر الطهور وشهر التمحيص وشهر القيام الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان امام سجاد زين العباد علیه السلام حضرتشون در حمد خدای متعال در ورودیه این ماه نکته هایی رو اشاره می کنن، حکمی رو بیان می کنن، موارد خیلی مهمی که در ورود به ماه رمضان ما هم باید توجه کنیم رو بهش صحه می گذارن. یکی این که این مسیر یعنی ماه رمضان یکی از راه های رسیدن به احسان خدای متعال، اون هم پس از شکر این نعمت. شکر این نعمت انسان به وسیله ماه مبارک رمضان، اقامه این فریضه، این روزه و اقامه این ماه، به من الهی، به منت الهی، به رضای حضرت حق میرسه. ما دیگه چیز دیگه‌ای بالاتر از این نداریم. مهم اینه که در عالم هستی خدا از ما راضی باشه. اصلا عبد و مولا، رابطه عبد و مولا چنین رابطه یه دیگه. خب بخوای بگی کدام عبد؟ عبدی که مثلا خوب بخوره، خوب بخوابه، خوب رفتار کنه. کدوم یکی از رفتار عبدو میخواید شما بگید این ملاک خوب بودن عبده؟ به رفتارها نگاه کنید، رفتارها دامنه وسیعی داره. آقا این عبد عبادت خوبی میکنه، خب حالا عبادت خوبی کرد، معرفت خوبی هم داره. آقا معرفت خوبی داره، حالا معرفت خوبی داشت، عمل خوبی هم داره، عمل خوبی هم داره، عمل خوبی داشت، اهل محبت هم هست. هر کدومو بگیری یه بخش دیگه ای. چجوری آدم میخواد بفهمه کی عبده کی عبد نیست؟ بخواد تو یه جمله آدم خلاصه کنه باید برسه به این نقطه رضایت. کی عبده؟ کسی که مولاش ازش راضی. تو چه بخشی؟ بخشی دیگه نداره دیگه، تو هر حوزه ای. عبد وقتی عبده که مولاش ازش راضی باشه. لذا اونایی که به فوز عظیم میرسن، عالی ترین مقام رو خدا بهشون میده، شهادت رو روزیشون میکنه. اینها عالی ترین مقام رو که مقام شهادت بهش دسترسی پیدا کردن. درسته فوق کل ذی برن بر حتی یقتل فی سبیل الله، بالای هر خوبی خوبیه مگر قتل فی سبیل الله که دیگه بالا دستش خوبی نیست. خب خدا میخواد اینها رو وصف کنه در قرآن، به چه خصوصیتی از اینها اشاره میکنه؟ نه اینکه چرا به اونها شهادت میده، نه، اونجا رو فرمود صدق، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه، فمن هم من قضا نحبه و من هم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا لیجزی از صادقین به صدقه. من شهادت رو به واسطه صدقشون بهشون میدم. اما وقتی اینها رسیدن به اون مقام رسیدن، فرمود رضی الله عنهم و رضوا عن، متعدد خدا جاهای مختلف از جریان رضایت صحبت فرموده. اونی که اساسا دنبال جلب رضایت خداست مستحق محبت خدا میشه، لایق محبت خدا میشه. خب رضایت یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه، نفس مطمئنه، اولیاء خدا، شهدا، صالحین، رسیدن به مقام رضا یعنی رسیدن به همه چی. من به مقامات معنوی و سیر و سلوک و این حرفا کاری ندارم، اما برای ما زمینی ها که داریم زندگی معمولی میکنیم، اگه کسی بخواد واقعا عبد باشه باید پیگیری کنه که مولاش ازش راضی باشه. همین مسئله، شما چرا عبادت میکنی؟ قربتن الالله، چون میخوام به خدا نزدیک بشم. خواره چی میخوای به خدا نزدیک بشی؟ میخوام جلب رضایتش بکنم. تا آدم نزدیک نشه که نمیتونه رضایتشو جلب بکنه، اصلا نمیتونه تشخیص بده رضایت خدا با چی حاصل میشه. خب ماه مبارک رمضان یکی از راه‌های رسیدن به رضایت خداست، نه به واسطه روزه گرفتن، نه، به واسطه این که انسان شکر احسان خدا رو به جا میاره. بعد خدا وقتی بندش رو شاکر دید تفضل میکنه، به اون منت میگذاره، از اون راضی میشه. به من نهی الی رضوانه. آقا چرا خدا حالا اینو امام سجاد عنوان میکنه؟ حالا که بناس خدا با منش رضا بشه، این چطور عنوان میکنه؟ خب همین باعث میشه ما تضرعمون در خونه خدا بیشتر میشه. ماه مبارک رمضان روزمونو هر چقدر ما کامل بگیریم، آقا تو روزتو کامل بگیر خدا هم ازت راضی میشه. نه، کی گفته؟ روزه رو شما هر چقدر کامل بگیری خب وظیفتو انجام دادی، اما اگه خدا بخواد راضی بشه، خدا باید اثر منش تفضلش راضی بشه، نه به واسطه روزه تو. ما روزه ماخه چی چیه که یه اتفاقات دیگه ای هم باید بیفته. خدا از خیلی از اتفاقات چشم‌پوشی میکنه، از آدم راضی میشه. لذا اگه پیغمبر خدا هم باشه، امیر مؤمنان هم باشه، ائمه خدا هم باشن که دیگه معصوم محضن، روزشون هم قابل مقایسه با روزه ما نیست، اگه این بزرگواران هم باشن، محتاج رضایت خدا هستند و ملتمس رضایت الهی. باب تضرع اونجا باز میشه. آقا آخه نداره. این به خاطر اینه که ما درکمون از خدا درک درستی نیست، درکمون از خدا درک درستی نیست. گاهی اوقات ما مقام خدای متعال جل و علا رو انقدر نازل میکنیم، انقدر میاریم پایین. خب بیا دیگه، من روزه گرفتم دیگه، الان دیگه چی میخواد دیگه؟ یه جوری حرف میزنی که آقا انگار خدا منتظر روزه گرفتن تو بود. تو خودت هم نمیشناسی، نمیدونی چه قابلیت هایی داری، نمیدونی چه توانایی هایی داری، خدا رو هم نمیشناسی. من یه نمونهش رو مثال بزنم. ببینید یه روایتی رو من ندیده بودم قبلا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. آیه قرآن رو دیگه هممون حفظیم دیگه، بس شنیدیم ایام ماه رمضان سوره بقره. کتب علیکم الصیام، واجب شد بر شما روزه، مانند کتب علی الذین من قبلکم، مانند کسانی که گذشته آمدن. امام صادق اینجا یه جمله ای میفرماد این که بر گذشتگان واجب کرده خدا، این نه یعنی این که بر امتهای گذشته واجب کرده. من خودم تا این روایت رو ندیده بودم این مسئله رو نمیدونستم. فکر میکردم همین که کتب علیکم و سیام کما کتب علی الذین من قبلکم یعنی همه امتها برشون واجب بوده. امام صادق علیه السلام میفهمن نه، بر امتهای گذشته واجب نبوده، بوده روزه ها، اما وجوبی که بر امت اسلام هست بر امتهای گذشته نبوده. پس اینکه کتب علیکم هست چی؟ امام صادق، امام صادق فهمون بر پیغمبران واجب بوده، پیغمبران گذشته واجب بوده روزه بگیرن، حالا دیگه امتشون هم روزه میگرفتن دیگه وجوبی به این معنا نبوده. بله در اقوام مختلف روزه های ذکر شده، اما دیگه مثل ما نبوده که واجب باشه. این جزء مراهم خدای متعال. ما شدیم امت مرحومه دیگه، امت پیغمبر اکرم امت مرحومه است، یعنی مورد رحمت خدا. این جزء مراهم خدای متعال به امت پیغمبر خاتمه که روزه رو بر امتش هم واجب کرد. خب خدا وکیلی اگر خدا به ما واجب نمی کرد از خیلی چیزا محروم بودیم. مثلا الان روزه ماه رجب ماه شعبان واجب نیست، کی میگیره؟ حالا چند وقت یه بار یه کسی توفیقی پیدا میکنه، اصلا آثاری که برای ما در ماه مبارک رمضان مترتبه در ماه رجب و شعبان مترتب نیست. این جزء لطف خداست. حالا به کسی برگرده بگه آخه روزه واجب شده، آخه این چه محبتیه شما، یک دستوره. ها همینه دیگه، آدم نمیفهمه. آدم وقتی خدا رو نشناخت، وقتی خودش رو نشناخت، دستور براش سخته. ای کسی وقت خدا رو شناخت، معرفت به خدا پیدا کرد، ببینه خدا به او دستور داده، دیگه از شوق به وجد میاد. خدا من آدم حساب کرده، من دستور داده، خدا اینقدر برای من ارزش قائله که با من بهم گفته از این تاریخ تا این تاریخ نخور نیاشام، جزئیاتش آورده برام. آخه خدا چرا انقدر ما رو آدم حساب کرده؟ کسی که یه ذره بفهم خدا، یه ذره بفهم خدا کیه، براش دستور خدا وجوب الهی اصلا شوق آفرینه، وجد آفرینه. به من نهی الا رضوانه، منت گذاشته سر ما خدا، به وسیله این روز از ما راضی میشه. فرمود الحمدلله الذی جعل من تلک السبل، از این رهگذر ماه رمضان ماه صیام ماه اسلامه. ممکنه بعضیا بگن آقا این دستور اسلامه پس ماه اسلامه، یک همی بعید به نظر میرسه این تعبیر. بذارید من یه جمله ای را عرض بکنم. الان نگاه کنید این همه اختلاف مذهبی وجود داره، شیعه سنی، در بین شیعیان فرق مختلف، در بین اهل تسنن فرق مختلف، نزدیک 1.5 میلیارد یا نزدیک 2 میلیارد، حالا 1.6 میلیارد 700 هزار نفر مسلمان ما داریم، همه اینها متفقن تو روزه ماه رمضان، درست؟ یه دفعی در یک ماه، حالا با یه روز عقب جلوتر فطرش فرق نمی کنه، یه دفعی در یک ماه اینا از صبح تا غروب هیچی نمی خورن، از حلال خودشون چشم‌پوشی میکنن، آب نمیخورن، غذا نمیخورن. یه نفر که از بیرون نگاه میکنه مسلمان نیست، از بیرون که نگاه میکنه میگه عجب دینیه، این چه دینیه، اینقدر قدرت داره 1.5 میلیارد مسلمان رو یک دست وادار کرده به این که از حلال خودشون چشم‌پوشی کنن، آب خوراک چشم‌پوشی میکنه. نه تنها حالا خواب و خوراکش امساک میکنه، نه بلکه تأکیدم شده بهش به خیلی چیزای دیگه هم، حالا گوشش، چشمش، زبانش، دلش، فکرش، اینها رو هم داره امساک میکنه. گناه حداقل میرسه تو جواب اسلامی توی ماه رمضان. چه دینیه، کی داره این مردم رو کنترل میکنه؟ دمه داره هر شهری گذاشتن هر کی روزه نخور شلاقش بزنن. نیروی انتظامی ما که یه بیانیه اول ماه رمضان میده، همین آقا رعایت کنید، احترام بذارید. الان میرن یقه کسی که روزه میخوره رو میگیرن. کجا کسی میگیره؟ یعنی مردم کسی الان روزه میگیره به زور روزه میگیره؟ نه، با عشق و علاقه روزه میگیرن. اسلام روزه گرفتنش نماد قدرت اسلامه، تجلی قدرت اسلامه. دشمن اسلام باید بترسه دیگه، بابا این یه دینیه، اراده کنه اینا از حلالشون دست برمیدارن. امریکایی‌ها مستقیم میگن ما نباید بذاریم اسلام حکومت کنه، چون اسلام دین قدرتمندیه، اسلام دین قدرتمندیه، واقعا دین قدرتمندیه، نمیشه باش کنار اومد. یکی دو تا از این مطالب رو بذارید براتون بگم. این بابا رئیس سابق سازمان جاسوسی فرانسه بوده، برمیگرده میگه شما نمیتوانید به رئیس جمهور امریکا، میگه شما نمیتوانید با یک عقیده به وسیله تانک و هواپیما مبارزه کنید، شما باید با هر عقیده‌ای به وسیله عقیده بجنگید. این بار دشمن ما مذهب است. در جریان همین انقلاب اسلامی دشمن ما مذهب است، اسلام رو دشمن خودشون میدونن میبینن. این رئیس به قول معروف ساواک فرانسه است. نتانیاهو برمیگرده میگه امریکا با پخش سریال های فاکس که افراد زیباروی جوان را در وضعیت های متنوعی از برهنگی نشان میدهند و زندگی های فریبنده و مادیگرایانه دارند و رابطه های بی قید جنسی برقرار می کنند، یک انقلاب را علیه حکومت ایران به راه اندازد. این سریال ها واقعا براندازاننده اند. جوانان ایرانی دلشان از لباس های دلپسندی که در این سریال ها می بینند خواهد خواست. بریم سراغ فساد تو این جامعه اگه بخوایم حکومت ایران رو نابود بکنیم. این یکی بابا کیه؟ این هم یکی از این متفکران فرانسویه. میگه جنگ بر ضد اسلامگرایی با کشتن مسلمانان فایده ای ندارد، فقط با فاسد کردن آنها میتوان به پیروزی دست یافت. پس باید به جای بمب بر سر مسلمانها دامنهای کوتاه فرو بریزیم. اینو خبرنگار رادیو ملی امریکا میگه. مردم ایران برای آزادی بیشتر فشار آورده اند، اکنون انواع از موسیقی که قبلا با آن مخالفت شدید میشد عمومیت یافته و زنها حجاب را تعدیل می کنند و کتهای آنان کوتاه تر می شود. رئیس سابق سیا: مهمترین حرکت در جهت براندازی جمهوری اسلامی تغییر فرهنگ جامعه فعلی ایران است و ما مصمم به آن هستیم. اسلام را دشمن خودشون می دونن، می گن، عنوانم می کنن، ابایی ندارن. برای چی اسلام دشمنه؟ خاطر همین مظاهر قدرتش. یه ماه رمضانش می تونه انقدر انسجام ایجاد کنه، محرم و سفرش تو شیعیان میتونه اونجوری انسجام ایجاد کنه، ماه رمضانش تو کل امت اسلامی میتونه انسجام ایجاد کنه. آقا اینا آب نمیخورن. آقا یعنی چی شما آب نمیخورید، غذا نمیخورید؟ قدرته. آقا این حالا برداشت شماست. نه عزیزم، کتب علیکم و سیام کما کتب علی الذین من قبلکم. اصلا این آیه رو شما بخونی میفهمی که این آیه سیاسیه. وجوب روزه بر شما و بر امم گذشته، حالا بر گذشته، بر پیامبرانشون، بر شما، بر امتتون هم ایزن کذالک. لعلکم تتقون، بلکه از خدا حساب ببرید. داستان روزه که مشخصه برای چی اتفاق افتاد. ترک اولا کردن یا گناه مرتکب شدن، وقتی به اون گیاه ممنوع نزدیک شدن توبه کردن، توبهشون هم پذیرفته شد. بعد از سالهای سال وقتی که دیگه از بهشت اخراج شدن آدم و حوا، پدرمون و مادرمون، این دو بزرگوار، وقتی آمدن در روی زمین، خدا توبه رو پذیرفت به واسطه اشک بر ابا عبدالله الحسین. ولی اثر فرمود که دیگه فرزندان تو باید تا قیامت روزه رو بگیرن. اصلا اصل روزه برای چی واجب شد؟ روزه با گل و بلبل واجب نشد، فرمان خدای متعال تمرد شد. خدا او رو معصیت حساب کرد، بعد از توبه هم آثارش رو باقی داشت که آدم های دیگه حساب کنن. ابناء آدم و حوا تا قیامت بدونن نباید از فرمان خدا سر باز بزنن. فرمان خدا یعنی چی؟ یعنی حکومت خدا. اتقوا الله لعلکم تتقون، تقوا پیشه کنید بلکه متقی بشید نسبت به الله. یعنی شهر الاسلام، یعنی شما وقتی روزه میگیرید دارید صحه میگذارید بر قدرت خدای متعال، فرمان خدای متعال. نه شما که شیعه اید، همه مسلمین. ماه مبارک رمضان قدرت خدای متعال رو به همه عالم نشان میده. لذا فرمود شهر الاسلام، هم به معنای ظاهریش یعنی اسلام، دین مبین اسلام، هم به معنای باطنیش یعنی شهر تسلیم. بعد حالا دوتا اتفاق اینجا میفته، هم خود روزه نتیجش انشاءالله تقواست. لعله بگیم یعنی این که ممکنه بعضی ها روزه بگیرن ولی باز مثل من متقی نشن، اما محصول روزه تقواست. هم خود روزه محصولش تقواست،
و تقوا محصولش، آیدش فرقانه، ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا. هم شما به وسیله روزه به تشخیص میرسی، به قدرت تشخیص میرسی، هم به وسیله قرآن کریم که در این ماه نازل میشه، حالا در ادامه این کلام امام سجاد علیه السلام هست، شهر القیام الذی انزل فیه القرآن هدی للناس بینات من الهدى والفرقان. قرآن هم که نازل میشه، قرآن نتیجهش چیه؟ فرقانه. شما به وسیله قرآن به فرقان میرسی، به وسیله تقوا هم به فرقان میرسی. در هر دو صورت قدرت تشخیصت بالا میره. قدرت تشخیصت بالا میره یعنی چی؟ یعنی میتونی حق رو از باطل بشناسی، یعنی میتونی بفهمی، میتونی بصیرت داشته باشی، میتونی تمیز بدی بین درستی و نادرستی. این روزه شد یه امر سیاسی، شما از هر چیزی بهره برداری سیاسی میکنید. ببخشید، مگه هر چیزی تو عالم غیر از سیاست مگه معنایی داره؟ اطاعت و سیاست. امیرالمومنین فرمود اصلا اطاعت خدا یعنی سیاست. تمام زندگی ما به طاعت خدا برمیگرده، پس تمام زندگی ما سیاسته. شما نمیتونی بگی روزه یه امر عبادی محضه. چرا؟ آقای اوباما میتونه بگه تو تبریکش به عنوان یه امر عبادی محض بهش نگاه میکنه، به شما مسلمان هم تبریک گفته، میگه معنویت عمیق. اوه، معنویت عمیق هم میفهمه. البته پیام براش تنظیم میکنن، بالاخره جاسوسایی که دورش هستن، مسلمان نماهایی که دورش هستن، بالاخره روزه رو رفتن مطالعه کردن فهمیدن چیه. چرا؟ اوباما روزه رو یه امر عبادی صرف میدونه و هر کسی فکرش فکر اوباماییه. حالا ممکنه آج آقا بالا منبر باشه، باش. تو برای چی باید تقوا داشته باشی؟ قرآن میفرماد تقوا داشته باش تا به فرقان برسی، بتونی حق و باطل رو تشخیص بدی. خب اگر حق و باطل رو تشخیص دادم چه اتفاقی میفته؟ تو اگر حق و باطل رو تشخیص دادی، حق رو فهمیدی، امامته، رهبرته، ولیته، میری سراغ حق، میری متصل به حق میشی، بعد از طریق امام و ولیت به سعادت میرسی. آدم حرسش در میاد، بعضیا وقتی صحبتهای اخلاقی میکنن یه جوری صحبت اخلاقی میکنن که انگار اخلاقیات از سیاست جداست. شما زیر چتر امام نباش، زیر چتر ولی زمانت نباش، اخلاق داشته باش. به چه دردی میخوره؟ چه دردی میخوره؟ میفرماد اگه تو بری زیر چتر ولی طاغوت، من هیچی از تو قبول نمیکنم، عباداتت هیچی تو قبول نمی کنم. ماه مبارک رمضان هم روزش، مناسکش و هم قرآنش انسان رو میرسونه، هر دو میرسونه به فرقان، و فرقان قدرت تشخیصه، حق و باطل، درستی و نادرستیه. و حق و باطل رو تو بتونی تشخیص بدی یعنی چی؟ حق چیه؟ حق چیه؟ میشه شما حق رو لحاظ کنی بدون امام، بدون ولی، بدون رهبر؟ علیون مع الحق والحق مع علی، دور حیث ما دار. رجل من اهل القوم یدعو الناس الی الحق. یه مرد پیدا میشه آخر الزمان از اهل قوم قیام میکنه تا حق اقامه بشه، علماء اسلام به داد اسلام برسید. امام این جمله رو فرمود. نمیتونی تو حق رو پیدا کنی امام نباشه کنارش، و نمیتونی از امام دم بزنی حق کنارش نباشه. شما چرا تو ماه عبادت میخواید بیاید اصول و مبانی امام رو بررسی کنید، بازخوانی کنید؟ به خاطر اینکه این اصول مبانی اسلامه، حاکمیت اسلامه. حالا اسلام قدرت پیدا کرده، حالا که اسلام قدرت پیدا کرده، اومدن رو تحریف امام دارن اقدام میکنن. اولین چیزی که مقام معظم رهبری هم بهش، البته قبلش هم بهش اشاره کرده بود، اصل اولیه در شخصیت حضرت امام، اعتماد او، اعتماد راسخ امام به خدا بود، توکل و اتکال راسخ امام به خدا، ولی نمیتونست انقلاب بکنه. روزی که امام اعلامیه 1320 رو نوشت، سال 1320، قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا، هیچ کسو نداشت. به چه قدرتی، به چه تکیه ای امام این جمله رو فرمود، این اعلامیه رو داد؟ این اولین اصل اتکا به خدا، توکل به خدا، اعتماد به خدا، اعتماد به خدا. اگر من تقوا داشته باشم میتونم تشخیص بدم بابا غیر خدا رو نمیشه بهش اعتماد، غیر خدا رو نمیتونی بهش اعتماد بکنی، اتکا بکنی، چه برسه به دشمن خدا. تو غیر خدا رو نمیتونی بهش اعتماد بکنی، چه برسه به دشمن خدا. اما معظم رهبری تو سخنرانی این بار و قبلا هم مکرر از این آیه استفاده کردن، آیه ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء علیهم دائره السوء غضب الله علیهم و لعنهم و اعد لهم جهنم و ساعت مسیرا.
کسانی که نمیتونن به خدا اعتماد کنن چرا دور پیغمبر رو خالی کردن؟ پیغمبر چی میفرمود؟ توکلش، اعتمادش به خدا قوی بود. چرا اطرافیان پیغمبر به پیغمبر اعتماد نکردن؟ چرا پیغمبر در استقامت به مشکل خورد با امتش؟ فاستقم کما امرت و من تاب معک. خدای متعال فرموده بود استقامت ببرز و اطرافیانت. اطرافیان پیغمبر استقامت ورزیدن؟ نه، پیغمبر فرمود شیبت نی صورت هود، من پیر شدم. چرا؟ چون اطرافیان پیغمبر نتونستن به خدا اعتماد بکنن. چی شدن اون وقت؟ همه شدن منافق. تمام آیات نفاقی که تو قرآن اومده مال کیاست؟ مال کسانیه که مسلمونن، دور پیغمبر اکرمن، نتونستن به خدا اعتماد بکنن. نمیتونن.
دخوایی میتونستن مثل پیغمبر به خدا اعتماد بکنن، طرف دشمن نمیرفتن. ظاهرشون دوست نبود، باطنشون دشمن. دور بر رسول الله اینا بودن. کسانی که تو جامعه اسلامی میخوان یه کاری بکنن، اعتماد و اتکا به دشمن ایجاد کنن، میخوان حذف کنن پیغمبر اکرم رو. اونایی که امروز دارن امام رو تحریف میکنن، میخوان حذف کنن پیغمبر اکرم و امیرالمؤمنین رو،
چون شاخص اساسی امام اعتماد به خدا بود، اتکا به خدا بود. وقت چجوری میتونن مردمش اعتماد به دشمن پیدا بکنن؟ هر قدمی در جهت اعتماد به دشمن برداشته بشه، داره نفاق پروری میکنه در جامعه اسلامی. خدا خیلی عصبانی میشه نسبت به کسی که نسبت به او سوء ظن داره.
ولی انصرن الله من ینصره، خدا میفرماد من حتما کمک میکنم.
یه عده بیفتن تو جامعه بگن بابامونو در میاره، تحریم ها بیچارمون میکنه، ولمون کن. یه جوری از تحریم ها حرف بزنی که انگار خدایی وجود نداره، انگار سرنوشت ما دست استکباره، سرنوشت ما دست کفره. تحریم ها رو انقدر عمده کنی. چند سال پیش بود که قصه تحریم ها شروع شد. مقام معظم رهبری فرمود بابا با اقتصاد مقاومتی میتونید شما از قصه تحریم ها عبور کنید. بره سختی داره ولی جنگ دیگه، عبور میشه میره، رد میشید میره. الان چپ و راست، گوشه و کنار، موضوع هسته‌ای هم که الان پیش اومده بهانه شده. دشمن به دروغ میگه شما اگر توی این بحث هسته، تازه نمیگه هم، اینم نمیگه. ای کاش میگفت اگه شما دست برداشتید مثلا از هسته ایتون، ما همه تحریم ها رو مثلا بر میداریم. اینم نمیگه. آخه میگه من باید راستی آزمایی کنم، زماندار مدتدار در یه پروسه 50-60 ساله ای تا ببینم. اینم نمیگه که من ور میدارم. میگه من معلق میکنم تحریم ها رو، نمیگه من ور میدارم. اما قبل از موضوع هسته ای هم تو جامعه ما اعتماد به دشمن بر تبلش زده شد. در انتخابات هنوز قصه هسته‌ای خیلی جدی نشده بود. بحث رابطه‌ای با آمریکا، رفع خصومت، خشونت زدائی، ما ملت صلحیم، از این تعبیرهای مختلف. چرا؟ نه، اونا میگن حقوق بشر، پس ما یه خود کوتاه بیایم تا خواسته اونا تامین بشه. تو به حرف اونا اعتماد می‌کنی؟ تو اومدی پس فردا تو کشورت همجنس بازی رو هم قانونمند کردی، اونا دست از سر تو بر میدارن؟ هسته ای رو هم گذاشتی کنار، دست از سر تو بر میدارن؟ تو میخوای اعتماد ایجاد کنی نسبت به شیطان، به کفر؟ نگاه خدا رو ببینید. یعذب المنافقین والمنافقات، هم زنها هم مردهای اهل نفاق دوروبر پیغمبر، والمشرکین والمشرکات، هم زنها هم مردهای دوروبر پیغمبر که شرک میورزن. یعنی چی؟ مشرکین منظور بت پرستاست؟ نه بابا، چه بت پرستی. مشرکین پس یعنی چی؟ مشرکین یعنی این که شما به پیغمبر باید به جانشینی خدا اعتماد داشتی، اعتماد نکردی به پیغمبر، مشرک شدی.
رسول خدا جانشین خداست. تو وقتی رسول خدا رو بهش اعتماد نکردی، به امامت اعتماد نکردی، به ولیت اعتماد نکردی، به خدا اعتماد نکردی، مشرک شدی دیگه. شرک یعنی چی؟ شرک یعنی چی؟ ول مشرکین ول مشرکات از زانین بالله زن نسو، بالله زن نسو، اینها بدگمانن به خدا. معلومه پس حرف خدا با بت پرستا نیست، اونا که اصلا قائل به خدا نیستن. کسی که بدگمان به خداست یعنی خدا رو قبول داره، مؤمنه، ولی نمیتونه بهش اعتماد بکنه. نمیتونه بهش اعتماد بکنه. اگه اومدن تو جامعه ما امام رو لیبرال مطرح کردن، گفتن امام، تحریفش کردن دیگه، گفتن امام، براش خیلی فرق نمی کرد این که با امریکا رابطه داشته باشه یا نداشته باشه، که مقام معظم رهبری صریح بیاد مستقیم بفرماد بابا تا لحظه آخر امام امریکا رو داشت شیطان بزرگ می دونست.
کم کم تو مردم دارن اینجوری جا می دازن. امام شخصیت خیلی ریلکسی بود، خیلی بازی بود.
اگه امام امروز بود امام اعتماد می کرد.
خدا می فرماد اینهایی که منافقن و مشرکن تو جامعه حتما من عذابشون خواهم کرد، کسانی هن که نسبت به من بدگمانن. من اگر گمانم به خدا، ظنم به خدا ظن سوئی باشه، میرم گمانم به دشمن خدا قوی میشه. نمیشه که من هم به خدا اعتماد داشته باشم هم به دشمن خدا. خدا تو دروغ دارم میگم. اگه به دشمن خدا اعتماد کنم یعنی به خدا اعتماد ندارم. اگه به خدا اعتماد دارم یعنی به دشمن خدا اعتماد ندارم. اونم دشمن خدایی که خدا مفصل در قرآن کریم میفرماد لا ایمان لهم. اینا احچکنن، اینها دروغگوان. علیهم دائره السوء، غضب الله علیهم و لعنهم. خدا لعنت میکنه اینهایی که به خدا اعتماد ندارن. آخه یه وقتی از آدم اعتماد به خدا یه فضیلته. ها من این فضیلت رو ندارم. مثلا آقا نماز شب خوندن یه فضیلته، اما حالا اگه کسی نماز شب نخون میگن لعنتی بهش؟ خب نه. آقا شهادت یه فضیلته، حالا اگه کسی شهید نشد یعنی لعنتیه؟ نه خب. اما بحث اعتماد به خدا اینه، اگر شما به خدا نتونی اعتماد بکنی مورد لعن خدایی، لعن صریح خدایی در قرآن. عذاب که هیچی. و اعد لهم جهنم و ساعت مسیرا. جامعه ما اگر جامعه اعتماد کننده به خدا شد، دیگه نمیشه امام رو توش تحریف کرد. سطح اعتماد مردم به خدا باید بره بالا به هر طریقی، هر کی میتونه این کارو باید انجام بده هر کجا. لذا ما نیاز داریم به نزدیک شدن به خدا، چون اگه به خدا اعتماد نکردیم، رهبرمون بگه به خدا اعتماد کنید، ما میشیم مثل همون امت پیغمبری که پیغمبر به مردمش میگفت به خدا اعتماد کنید، نمیکردن. جنگ احزاب کشیدن عقب، رفتن تو شهرشون، گفتن هی میگه خدا کمک میکنه، کوچه خدا کمک میکنه، خالی کردن. جامعه باید جامعه بشه که اعتماد به خداش بره بالا. ولی ینصرن الله من ینصره ان الله لقوی عزیز. این 5 تا کلمه است، ولی ولی ینصرن الله، هم لام میاره اول ینصره، هم آخرش نون تاکید ثقیله میذاره. ولی ینصرن الله من ینصره، حتما خدا کمک میکنه به کسی که به او کمک کنه. شما پای موضع انقلابی و ولایی الهی خودتون بیستید، حتما خدا کمکتون میکنه. اقتصادی که چیزی نیست که، تو فتنه های سیاسی من شما رد نشدید. اگه اعتماد به خدای ولی جامعه نبود، اگه اعتماد به خدای ولی جامعه نبود و امت نبود که فرمود نهده ایمان مردم درست کرد، اگر اعتماد به خدا نبود، اون فتنه باید تمام کرده بود کار نظامو. ولی انسنن الله، خدا وعده داده دیگه، من کمک میکنم، حتما کمک میکنم. چرا؟ ان الله لقوی عزیز. من هم قدرت دارم، من هم توان کمک کردن به تو رو دارم. بابا تو استکبارشو میبینی با اون وضعیتش؟ هیمنه من خدا رو نمیبینی؟ ای منافق، میگه تحریم پدر ملت رو در آورده. چی پدر ملت رو در آورده؟ پدر ملت رو در آورده، بله تحریم سخته، اما یه جوری داری صحبت میکنی که انگار دیگه این ملت جون به لبش رسیده. ملت کی از مقاومت دست برداشته؟ اگه از مقاومت دست برداشته بود، تو این تشییع جنازه اینجوری میومد تجلیل میکرد از شهدا؟ اینجوری میومد از شهدا تجلیل میکرد؟ اینه که دیگه کسی ملت رو نیاورده بود. حالا برمیگردم میگن آقا استفاده سیاسی ابزاری، گیرم هم حالا یه عده‌ای بیان یه استفاده ها و یه بهره هایی هم ببرن، مثلا گیریم آقا اون جمعیت چند صد هزار نفری آخه گروه های سیاسی آوردن، گروه های سیاسی کجا بودن؟ کی اعتبار داشتن تو این مردم؟ انتخابات نشون داد گروه های سیاسی هیچی نیستن. چی کار دارن به گروه های سیاسی؟ شهداشونن.
شهدا یعنی چی؟ یعنی کسانی که برای این نظام، برای اقتدار این ملت، برای عزت این ملت، برای حاکمیت این نظام اسلامی رفتن جان خودشون رو دادن. شهدا یعنی این. وقتی دارن تجلیل میکنن، این دارن نظام رو تجلیل میکنن. ان الله لقوی، خدا الله. مثلا من کلمه خدا نگم، چون ممکنه خدا یه جای دیگه هم تعبیر بشه. الله اون حاکم مطلق، لقویون هم قدرت داره، قویون لقویون عزیز هم عزتمنده، قدرتمندی است که عزیز است. وقتی کسی هم قدرت داشت هم عزت داشت، وقتی داره میگه من کمک میکنم، حتما کمک میکنه دیگه. وقتی دارن امام رو تحریف میکنن، امام رو نسبت لیبرال یا وابسته به جریان کمونیست امروز تو جامعه ما مطرح میکنن رسما و علنا، میدونید دارن چه کار میکنن؟ با این کارشون میخوان ارتباط مردم با رهبر و ولی امروز رو قطع کنن. چجوری؟ شما اگر گفتید امام امامی بود که تحت تأثیر دیگران بود، من به امام گفتم اینجوری کنه، اینجوری کرد یا متأثر شد، امام رو جایگاهش رو سست کردی. پایه اتکای مردم به رهبر امروز، یعنی به ولی فقیه امروز، اعتقادشون به امامه. اعتقاد مردم به امام اگر سست شد، در اصل تأسیس این نظام ارتباط مردم با رهبر امروز جامعه خود به خود سست خواهد شد. اگه دقت کنید نسبت به رهبر امروز هیچ کس حرف نمیزنه، هیچ کس نمیگه اون چه که نظام رو 35 سال نگه داشته، 36 سال نگه داشته، اعتماد این مرد به خدا بوده. چون اگه مستقیم بخوان به این رهبر بزنن، مردم نمیپذیرن. زدن نشد، 88 زدن نشد، مردم نپذیرفتن. اما اگه زدی به امام، وقتی شما پایه رو از بین بردی، و وقت اگه مقام معظم رهبری اعتماد به خدا کنه، مردم اینا اینجوری فکر میکنن، مردم پس فردا به مقام معظم رهبری، به رهبر امروزشون میگن بابا امامم که خودش مؤسس انقلاب بود انقدر صفت نمیگرفت که شما صفت میگیدی. کتابی هم لذا آقا فرمود تحریف امام منحرف کردن صراط مستقیم نظامه. صراط مستقیم نظام چیه؟ خیلی قشنگ دارن فکر میکنن، خیلی خوب نقشه میکشن. چرا امروز تب مقابله با انحراف مسیر حضرت امام تو جامعه ما داغ نیست؟ بچه حزب الله ها کجان؟ جریان های سیاسی الان انرژیشون دارن کجا مصرف میکنن؟ هنوزم تو هسته ای؟ یا تو میادین دیگه؟ کجا داره مصرف میشه؟ مقام معظم رهبری فرمود اسلام در خطر به واسطه تحریف امام، اسلام در خطر به واسطه تحریف امام. خب کجا داره انرژی ها مصرف میشه؟ اونهایی که رفتن سراغ امام قبلا جامعه رو خوب رصد کردن، میدونن الان دغدغه اول و اصلی نخبگان ما امام نیست، نه امام گذشته نه امام امروز نیست. الان موضوعات مهمتری که شده موضوعات فرعی شده مهمتر، الان موضوعات مهمتر موضوعات فرعیه نه موضوع اصلی. اگر به امام تونستن بزنن، میتونن پایه های باور مردم نسبت به مقام معظم رهبری، به رهبر امروز رو شل کنن. یزید لعنت الله علیه چجوری اومد کربلا رو دامن زد؟ رفت تشکیک ایجاد کرد نسبت به اصل، به ریشه، رفت رسول الله رو زد، رفت رسول الله رو زد. وقتی لطمه میزد به امام حسین علیه السلام، برگشت گفت لعبت هاشم و بالملک فلا خبرون جا ولا وحیون نزل، شروع کرد تحریف رسول خدا. چون اگه شما اگه بگی رسول اللهی نبوده، وحی نبوده، قصه ای نبوده، خب امام حسین علیه السلام خونش رو برای چی داده؟ که آقا امام حق خونش رو داده، مردم چرا نشستید؟ فرمود ولکن فی یعص و پیغمبر فرمود حسین من تو از ابتدا عالم ایجاد اسوه و الگوی امت اسلام قرار گرفتی. خود امام حسین هم فرمود ولکن فی اسوه. اگر پیغمبر تحریف بشه دیگه امام حسین علیه السلام الگو نخواهد شد. لذا فکر نکنید انحراف ایجاد کردن نسبت به مسیر امام یه مسئله حالا حاشیه‌ایه. اینجوری فکر میکنن آقا اینا به امام اهانت کردن، حمله به امام، منحرف کردن شخصیت مردم نسبت به شخصیت امام، تحریف شخصیت امام، مقابله مستقیم امروز با ولایت فقیه، چون پایه امامه. بقا معظم رهبری بگش فرمود که توی این 26 ساله بعد از حضرت امام نکته اینه که هیچ یک از آرمانها، شاخصه های امام، هیچ چیش تغییر نکرده. مسیر همون مسیره، صراط مستقیم نظام تغییر نکرده. امروز دارم میگن تمدن اسلامی که امام پایه‌گذاری کرد، اون در گذر زمان دچار انحراف شده. این یعنی چی؟ یعنی این رهبری که الان بالا سر نشسته منحرف شده از صراط مستقیم. این حرف خیلی حرف بزرگی بود، خیلی حرف بزرگی بود. همین حرف زده شد، این حمله به امامه. من حالا منتظرم ببینم داد کسی در میاد، داد اینایی که برای هسته ای دادشون در میاد برای آقا در میاد. من واسطم ببینم. هسته ای موضوع مهمیه. ما قبل از این که خیلی از این سیاست بازها بخوان وارد میدان هسته ای بشند، از هر دو جناح الحمدلله فریادشو همین تو این هیئت میزدیم، هنوزم هستیم، پاش هم ایستادیم. اما الان داره مقام معظم رهبری نکته خیلی اساسی تری رو میگه. مستقیم داره ولی شما رو میزنه، مستقیم داره میزنه، میگه اون تمدن اسلامی که امام پایه‌گذاری کرد این منحرف شده. یعنی چی؟ کی حافظ صراط مستقیم نظامه جز رهبر معظم انقلاب؟ اگر هزار موضوع مثل هسته‌ای، هزار موضوع مثل هسته‌ای پیش بیاد، به اهمیت این اتفاقی که الان داره میفته در جامعه ما نیست. تحریف امام، حمله به مقام معظم رهبری. خیابونی نیست. بله خیابونی اگه بود بچه حزب الله میومدن وسط یقه باز میکردن. خیابونی نیست. خیابونی کسی جرأت نمیکنه حرف بزنه. مرگ کسی نمیگه، شعار کسی نمیده، ولی پایه رو دارن سست میکنن. اعتماد به خدا یکی از شاخصه های امامه. اینو ببریم بالا، این یکی از پایه های حقه. حق رو شناختی، وقت مرد حق که امام جامعه است رو خواهی شناخت. حق شناخته بشه، مرد حق هم شناخته میشه. صدا زد بابا الستنا علی الحق، ما مگر بر حق نیستیم؟ امام حسین فرمود بله. عرض کرد اذن لا نبالی بالموت، پس دیگه چه باکی از مرگ؟ علی اکبر چقدر اعتماد به خدا داره. بابا دارید میرید کشته بشید، منادی هم داره میگه این قافله داره میره، مرگ منزل به منزل دنبالشه. امام حسین هم رو مرکب داره هی میگه انا لله و انا الیه راجعون. یه ذره دل علی اکبر بلرزه، یه ذره، یه ذره. بابا ناموسش مقابل چشمشه، کاروان خواهرش، مادرش، عمه سادات، زینب کبرا، اولیاء مخدره، خاندان امیر المؤمنین همه هستن. یه ذره علی اکبر علیه السلام دلش بلغزه، یه لحظه، یه ذره دلش بلغزه. نخیر، الستنا علی الحق، ما بر حق نیستیم. امام حسین فرمود چرا ما بر حقیم؟ اذن لا نبالی بالموت. خب حالا که ما بر حقیم چه باکی از مرگ؟ علی، این اعتماد به خدا در علی اکبر علیه السلام چقدر بالاست. اعتماد به خدا، اعتماد به خدا، اعتماد در اثر چی علی اکبر اعتمادش به خدا بالاست؟ در اثر نزدیکی او به خدا. فرمود ممسوسون فی الله، علی اکبر من غرق خداست. چند نفر مثل علی اکبر تو جامعه اون روز حسین میتونه پیدا بکنه؟ به خدا یه نفر نمیتونه پیدا بکنه، یکی نمیتونه پیدا بکنه اعتماد، اعتمادش اینقدر به خدا قوی باشه. یه نفر نمیتونه پیدا بکنه، یه نفر نمیتونه پیدا بکنه. ازا وقتی داره علی اکبرش میره میدان، همینجوری نگاه میکنه به قد و بالاش، میگه خدا اینها به صغیر و کبیر ما رحم نمیکنن، یعنی به خودت سپردم علیمو.